شده زلمت می چکر، خشم خدا از غضبت می چکر، پرده ساده زلمت می چکر، خشم خدا از غضبت می چکر. دل عاشق مردانم رمز حیات حسینی تا زنده به خون شهیدانم، مرحن بی دیاری شجعن ارض العزتی آلولن، قسم المجد تحییك و سلام لك من ایران. نعم شباب یا رجال الحروب، نبض ولاد لكم في القلوب. نعم شباب یا رجال الحروب، نبض بلاد لكم في القلوب، شعبكم متحد صامد.
اینجا رادیو مقاومت و شما همچنان شنونده برنامه رقص جولان هستید و امروز که با شما همراه بودیم از ابتدای صبح، یعنی 8 صبح، با شما این سوال رو به اشتراک گذاشتیم که مهمترین شاخصه بانوی مقاوم و زن در مقاومت از نظر شما کدوم شاخص یا صفته. پیمک‌های زیادی برای ما ارسال کردید. سامانه پیمکی ما 3955. صداتون رو هم شنیدیم. همکارم خانم ذوالفقاری آمدن همچنان صدای شما رو ثبت و ضبط بکنن. تماس بگیرید با شماره 2020-4003.
من از شهید و غیرت ایرانی، از بیرق و پر و شمالم میترسه، از نام و نشون هاش قاسم هستا، از ظاهر هاش قاسمم میترسه.
زن مقاوم زنیه که بتونه پشت خانوادش باشه، همیشه مواظب خانوادش باشه، در سخت‌ترین مراحل همیشه مواظب خانوادش باشه، صبر داشته باشه، اگه عزیزاش از دست داد بتونه بقیه رو دلداری بده، بتونه بهشون کمک کنه، به مقاومت کمک کنه، صبر داشته باشه، بدونه که خدا همیشه پشت مظلومه.
دشمن از شهار مرگ بر اسرائیل میترسه، همیشه میگه کم میترسه.
کمال نوروزی از قائم شهر گفته صهیونیسم نابود است. یا زهرا، توکل و امید به خدا و صبر جمیل شاخصه ی زن مقاومته.
آزمم میترسه این مشتب برای ما یه افتخار، آرم شهادت و جهاد و اصلی، روزامون گذشته با همین امید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. به نظر من خصلت یه زن مقاوم اینه که هرچی تو جنگ مشکلات و سختی ها قرار بگیره، بازم به این امید داره که یه روزی همه مشکلات، همه سختی ها تموم میشه و با توکل به خدا صبوری میکنه. ذکر من یا زهرا خدا.
مهران خانی از تهران هم که شنونده برنامه ما هستند و شنونده صحبت‌های سردار سلامی هم بودند، میگن تا پای ولایت، تا پیروزی یا شهادت ایستاده ایم با مال و جان و فرزندانمون، و به سردار سلامی هم سلام کردند. صفر 912-2540 میگن که هر کس راه زهرا یا زینب سلام الله علیها رو ادامه بده، یعنی که مقاوم راه اسلامیه.
سینه زن مکتب هوا،
زن با اقتدار و زن با مقاومت باید رجاعتش رو از بیبی فاطمه زهرا یاد بگیره که همپای حضرت علی بود، صفوریش را از بیبی زینب کبرا و فرزندداریش را از بیبی رباب که شش ماهیش را در راه رضای خدا قربانی کرد، هیچ نگفت و صبر کرد. انشاءالله همه زنهای ایران با مقاومت و با اقتدار هستن. با تشکر از برنامه خوبتون، رضا و دیدان ملا شاهی از زاهدان یا زهرا.
باقری از مشهد هم میگه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، زن با بصیرت بهترینه، در هر زمان با اعمال سرنوشت سازش در صحنه نقش والایی داره، مانند خانم زهرا سلام الله علیها.
من هم اگه حاجتی گرفتم گفتم این دست عطای حضرت عباس، این دست عطای حضرت عباس.
فقط من توی یک کلمه تونم بگم که از دامن بند مرد به معراج میرسد. محمد شاپورجانی هستم از شیراز.
من هم اگه حاجتی گرفتم گفتم این دست عطای حضرت.
و همچنین عبدالصمد باقری یزدآبادی از اصفهان میگه که زن مقاوم یعنی زینب و پیروان او، مثل مادران شهدا و جانبازان که مقاوم جلوی ستمکاران ایستادند. سلام و درود بر همه اونها.
یا زهرا، به نظر من حجاب بهترین اسلحه و شاخصه یک زن. شکرم فاطمه یوسفی هستم از آنبار.
سلام و یاد عزیز فاطمه.
مصرزا معتمدی هم از مشهد مقدس میگه که یا زهرا سلام الله علیها، ایمان به خدا، صبر و استقامت در راه مبارزه با جبهه کفر از مشخصات زنان مقاومه.
به دم مظلوم
0937-6414 میگه انشاءالله اسرائیل نابوده. شاخص زن مقاوم با همه سختی و مشکلات با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام، این راه رو اونها ادامه میدند.
اونچه که برای تک تک ما مهمه ارزش زن هست در موضوع مقاومت و مهمترین شاخصه یک زن این است که همون شعری که عزیزان بهیجی ما میخوندن، ای زن از فاطمه به تو این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. اما نکته مهمتر از اون اینه که در پس این حجاب مقاومت زنان ما و شاخصه الگوبرداری از مقام والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح است که ما الگو برداریم و از همین حجابی که حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه کربلا از خود نشان دادن بهره ببریم. به نظر من مهمترین شاخصه یک زن حفظ حجاب با ارزشمندترین موجودیتی که در خودش میبینه و افاق هست و در مقابل اون استفاده از ارزش‌های معنوی خود در مقابل دشمنان با الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. عباسی هستم از تهران.
لیلا برزگر از تهران میگه یا زهرا، زن باید مقاوم باشه و پیرو حضرت زهرا. و اکرم بغدادی از شهریار گفته یا زهرا، و قول جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، به امت بگو که حق آمد و باطل را نابود ساخت که باطل خود لایق محو و نابودی ابدی است.
ما سربازای پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند. نحن جنود و ما اسگر الحسن، 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 نحن جنود و ما اسگر الحسن.
و 10:40 است و دیگر کارشناس محترم برنامه‌مون که محبت کردند و پشت تماس تلفنی ما حاضر شدند، جناب آقای دکتر مهدی رحمانی هستند، کارشناس محترم روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، روز عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان بزرگوارتون.
بزرگوار هستید. چند روز پیش که نشست ریاض برقرار شد آقای دکتر، الحمدلله خبرهای خوبی از اون نشست رسید و تقریبا حالا همه سران هم که خواستار شدند که آتش بس انشاءالله تمام بشه. به نظر شما آیا این خواسته واقعی بوده و واقعا در این نشست به یک توافقی رسیدن که بهش پایبند خواهند بود، یا نه بعدا ممکنه که مثلا حالا عربستان یا دیگر کشورها احیانا فراموش بکنن یا تحت فشارهای بین المللی یا آمریکا موازشون تغییر پیدا کنه؟
ببینید، نکته ای که من دو سه تا نکته تو ذهنم هست که خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض میکنم.
خواهش.
که این نشستی که بین کشورهای سازمان کشورهای اسلامی بود یا کشورهای عربی اسلامی بود، به نوعی میتونیم بگیم در امتداد نشست 11 نوامبر بود.
بله.
که اتفاق افتاد. بعد این نشست با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران انجام شد، یعنی رایزنی هایی که دستگاه دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران در این مدت زمان انجام شد، منجر به این شد که سران کشورهای اسلامی و عربی بتونن یک بار دیگه دور هم بشینن و نسبت به جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده اتخاذ تصمیم کنن. من اینو از دو جنبه میخوام خدمتتون عرض کنم. یک بحث اون محتوای صحبت هایی که از لسان این رؤسا و سران کشورها اتخاذ شده که قابل توجه هستش، که یک همگرایی و یک اتحاد نظری را ما نسبت به این جنایت ها داریم مشاهده میکنیم. اینکه ایران اسلامی خب هدفش مشخصا توقف جنگ خونریزی هستش، هم در فلسطین هم در لبنان، و دومی امداد رسانی به آوارگان و آسیب دیدگانی هستش که بر اثر این حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی انجام شده، و سومی خواسته ای که نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نشست داشته و پیشنهاد داده رسیدن به آتش بس پایدار در منطقه هست. خب همین ادبیات را ما میبینیم که در این کشورهایی که بعضن شاید در چند ماه گذشته، در یک سال گذشته یک نظرات متفاوتی داشتن، اما این نظریات در عرصه بین الملل اتخاذ شده. بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان اومده تجاوزات، عبارت‌های حقوقی و سیاسی است، تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را به ملت فلسطین به این صورت هم محکوم کرده، هم اعلام کرده که این تجاوزات مانعی هست برای تلاش برای رسیدن به صلح. یعنی اگر صلح در منطقه رو میخوان، باید این تجاوزها، این کشدارها متوقف بشه. دومین مطلبی که مد نظر قرار داده نسل کشی هستش که علیه ملت فلسطین، یعنی اینها هم اذعان کردن به نسل کشی که توسط رژیم صهیونیست داره انجام میشه، و همچنین حملات نظامی به خاک لبنان و نقض حاکمیت لبنان را هم ایشون محکوم کرده. تأکید کرده بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و خروج نظامی ها و لشکر اشغالگر از این سرزمین. مخالفت خود را در تجاوز نظامی رژیم به خاک ایران هم اعلام کرده. یعنی سه تجاوز آشکاری که رژیم در مدت زمان مرتکب شده، هم تجاوزات و نسل‌کشی در غزه، هم تجاوز به حاکمیت لبنان و هم حمله نظامی و تجاوزی که به ایران اسلامی داشته. هر سه اینها از این ادبیات مستخرج شده و همچنین محمود عباس اومده خواستار تعلیق شده نسبت به رژیم منحوس صهیونیستی در سازمان ملل. ایشون اذعان کرده بر این که کشورهای جهان باید روابط خودشون رو با صهیونیستی، رژیم صهیونیستی قطع کنن. عبدالله دوم شاه اردن ایشون هم به همین صورت بیان داشته که جامعه بین الملل در یک سال گذشته نتونسته نسبت به این جنایت ها دستور توقف بگیره و دستور توقف اجرای از این اشغالگری و جنایت ها رو انجام بده. نظر داشته که به صورت فوری و تلاش ها برای شکستن محاصره غزه صورت بگیره، توقف شدید تنش در کرانه باختری، حمایت از حاکمیت لبنان و توقف جنگ علیه اونا اذعان کرده. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر ایشون هم به همین صورت تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه، کرانه باختری، لبنان ها در این یک سال گذشته گفته در سایه سکوت بین المللی ادامه داره. یعنی کشورهای بین الملل نسبت به این موضوع به نوعی هم سکوت کردن، هم همراهی دارن. به صورت قاطعانه گفته کشتار سیستماتیک علیه غیر نظامیان در نوار غزه را محکوم و همچنین کشورهای دیگه من زیاد نمیخوام بحث کنم. اما نکتم چیه؟ نکتم به این هستش که ما در ادبیات بین الملل اگر بخوایم یه مقدار فراتر از منطقه نگاه کنیم، میبینیم در سال 2020 یعنی 3-4 سال گذشته یک اتفاقی افتاده بود، بس عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر. تمام کشورهایی که در این سازمان و در این کنفرانس نشستن و دارن این ادبیات رو به کار میبرن، اینها همه در راستای عادی سازی با رژیم صهیونیستی گام برداشته بودن و گام اجرایی و عملی داشتن در کشورهای خودشون کنسولگری ها و سفارتخونه های این رژیم قاصب را افتتاح می کردن. اما الان ما شاهد این ادبیات هستیم که همه دارن تجاوزات را محکوم میکنن، اشغالگری را محکوم میکنن، نسل کشی در غزه را اذعان میکنن، تکرار میکنن، تاکید میکنن و خروج از این محاصره ای که نسبت به آوارگان صورت گرفته اینو در ادبیاتشون آوردن.
آقای
دکتر، چون سوال شما، ببخشید، سوال شما مبنی بر این بود که آیا در ادامه هم همین هستن یا نیستن. ما در عرصه بین الملل، عرصه بین الملل عرصه منافع دولت هاست، منافع ملت هاست.
دارم همینو سوال میکنم، خیلی عذر میخوام. ببینید شما 20 رو مثال میزنین 3-4 سال قبل، من میخوام یکم بیام جلوتر، حتی تا ماه گذشته هم حمایت داشتن.
نه، من نکتم اینه از اونجا شروع شد.
بله.
ببینید از 2020 به صورت پنهانی شروع شد و به صورت آشکار ادامه. اگر ما طوفان الاقصا رو یک نقطه عطف میبینیم، نقطه عطف در مقابل این پیمان ابراهیم بود. بله، همین الان شما یک ماه پیش رو میفرمایید، همین الان کشورهای در منطقه هستن که من به صورت مشخص بذار عرض کنم، همین الان کشور ترکیه داره تبادل کالا میکنه که ما دیدیم مجاهدین و مردمی که در ترکیه هستن.
بله، ادعا میکنه من رابطه مون قطع کردم.
حالا ببینید اون ادعا من میخوام بگم در عرصه بین الملل دارم عرض میکنم.
بله.
در عرصه بین الملل همین ادعا رو ما باید بشنویم. باید بشنویم. چرا؟ چون خودش هم داره منکر میشه. این انکار موضوع یعنی چی؟ یعنی داره یک تخلفی رو انجام میده که نمیخواد مردمش متوجه بشن.
درسته.
ببین، پنهانی کار کردن با آشکارا کار کردن تفاوت داره. بله، اینا باید خودشون اومدن الان در این از اون طرف تشکیلات جنبش حماس پیامی که به این اجلاسی مخابره کردیم بود که حتما یک ائتلافی رو تشکیل بدن، تلاش جدی و واقعی برای توقف جنگ. ببین، تلاش جدی و واقعی برای توقف جنگ و نسل کشی در غزه و لبنان یکی از خواسته های حماس هست که داره اتفاق میفته و این سران هم دارن اذعان میکنن. دومین موضوعی که جنبش حماس در این خصوص خواسته این که کشورهای اسلامی باید رژیم اشغالگر را تحریم کنند.
بله.
و توافق عادی سازی را لغو کنند. یعنی توافق عادی سازی ما بین این کشورها با رژیم صهیونیستی بوده و هست و در جریانه. اولا علنی نیست چون جرأت نمی کنن از دست ملت هاشون.
بله.
و دوم دارن مخفیانه و پنهانی اگر انجام میدن، این هم باید در این اجلاسیه مد نظر خودشون قرار میدادن که بعضا قرار دادن
چه کردن؟
اجرا و اعمال کنن.
چه کردن حالا این که شما میفرمایید باید در این اجلاس لحاظ میکردن؟ یعنی آیا روی ورق آوردن که این حمایت رو نمیکنن دیگه از این به بعد و دیگه واقعا
این مورد تاییدشون واقع شده؟ حالا اینکه چقدر در عمل انجام بدن، خب ما باید رویکردهای بین المللی رو هم داشته باشیم.
اها.
یا یکی از این کشورها خواسته که بیان کشور رژیم اشغالگر اسرائیل رو از سازمان ملل بنا به اینکه پایبند به قواعد بین المللی نبوده از سازمان ملل اخراجش کنن.
بله.
همین ادبیات حقوقی در بین حقوقدانهای عرصه بین الملل این یک نقطه عطفی میتونه باشه که این خاصه وجود داره. برای تحلیلگران اون کشور هم یک نقطه هست. در اقتصاد حتما شاید اثر مستقیم عمقی نذاره، ولی اثر غیر مستقیم یقینا این نشست ها و این اظهارات داره. اما خب باید بیشتر تلاش کرد، به خصوص جمهوری اسلامی ایران دستگاه دیپلماسیش که انصافاً باید بگیم در این مدت به معنای یک دیپلماسی انقلابی در تراز نظام انقلابی وارد شده، به خصوص شخص آقای عراقچی، همین روند رو باید ادامه بده. نسبت به این ائتلافی که باید صورت بگیره بین کشورهای اسلامی علیه رژیم اشغالگری که دنبال نسل کشی هست، دنبال این هستش که مردم و ملت فلسطین رو آواره کنه در صحرای سیناها و به این کشور و اون کشورها.
حالا شما به دیپلماسی واقعا وزارت خارجه اشاره کردید و جناب آقای عراقچی بسیار جای شایستگی و تقدیر داره. وقتی از عقلانیت حد اکثری دارن اشاره میکنند و صحبت میکنن، یعنی همین، یعنی که جناب عالی میفرمایید در این نشست بزرگترین توفیق همین بود که حداقل این کشورها علارغم این که ممکنه حمایت ویژه و حمایت علنی نکنند، اما همینقدری که اعلام کردن، یعنی موازهشون رو در واقع گفتن که با اسرائیل همسونیست، با رژیم صهیونیستی همسونیست، یه موفقیت بزرگی هست برای ایران.
اگر بخوان علارغم این اظهارات ظاهری و رسانه‌ای عمل کنن.
بله.
خب این اون بحث نفاق و درویی در بین ملت خودشون رو خب باید پاسخگو باشن. یه نکته هم من خدمتتون عرض کنم، این رفتاری که الان جناب آقای دکتر عراقچی بعد پیش گرفته، این رفتاری هستش که آزمون شده و نتیجه موفقیت آمیزی داده که
بله.
شهید امیر عبداللهیان این مسیر را ادامه داد و دستگاه عزتمند دستگاه خارجی را نهادینه کرد. یعنی این مدل جواب داده، پاسخ داده دست سال گذشته در دولت شهید رئیسی عزیز.
بله.
همین این موضوع باعث شده که آقای عراقچی هم با اون روحیات انقلابی که در پیش گرفته تونسته موفقیت هایی رو داشته باشه، هم در میدان هم در دیپلماسی. ما شاهد این هستیم که الان مجدد همون تلاقی بین میدان و دیپلماسی با هم یکی شدن و این باعث شده که اثرگذار بوده هم بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم بر کشورهای اسلامی، و همچنین یقینا اثرگذار خواهد بود در ادامه این تجاوزاتی که رژیم اشغالگر داره علیه ملت لبنان و غزه داره انجام میده.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهدی رحمانی، کارشناس محترم روابط بین الملل. استفاده کردیم از صحبت ها و فرمایشات
شما، محبت دارید، لطفا
خواهش میکنم، خداحافظ.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسه این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موگ شاگرد علم داری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم زهیدر داریم، همه در سین هوای فتح خیبر داریم. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه ها به شریعه.
و باسم بپردازم به پیامک هایی که شما فرستادید. آقای منوچهر پور سهرابی از اصفهان گفتند که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی بارز و مجسم مقاومت زن مسلمان در مقابل ظلم است که باید سرمشق تمام بانوان عالم باشد.
بر لب اسرائیل است لحظه به لحظه بانگ مرگ
بجاوش کامل کنه. این خودش هم برای مقاومت کمک کنه، هم تو مسائل فرهنگی و اینا. فقط حفظ حجاب در غزه هم حمایت از مقاومت بکن. میدونم پیامام خونده نمیشه، حسن امیری از تهران.
لعنت حق به اسرائیل و پیروانش، نصرت الله به غزه به کودکانش، گوش همه منتظر امر.
آها الحمدلله که تلفن زدید. گاهی اوقات پیام هایی که شما ارسال میکنید، حالا یا بعد اون رو احیانا برای ما ارسال میکنید، این که میگم بعد منظورم در تایپ کردن پیام هاست، پیام هاتون ناقص گاهی اوقات میرسه، گاهی اوقات واقعا کلمات در هم تنیده میشه و اصلا قابل خوندن نیست و ممکنه من از اون پیامک گذر بکنم. و گاهی اوقات هزار ماشاءالله اینقدر پیام ها زیاده، الان من فقط عرض بکنم از ابتدای صبح تا به الان نزدیک به 400 پیام دریافت کردیم و در فواصل برنامه باید این پیام ها خونده بشه. طبیعیه که خیلی از این پیام ها از نظر بنده دور میفته و اونهایی که تازه تر خونده میشه. به من ببخشایید و بدونید که همه شما روی سر و چشم ما جا دارید.
شاید مقاومت خسته نباشید از میکنم، انشالله همیشه موفق باشن بانوان ما که انشالله در ایران در غزه همه جا به دنبال سربلندی اسلام عزیز هستن. الگوهای زیاد ما داریم، از جمله حضرت زینب سلام الله علیها که در کربلا همه مشاهده آفریدن. اینا برای بانوان ما انشالله همشون الگو هستن و از این الگو برداری میکنم. برای همشون آرزوی موفقیت میکنم. اسکندری هستم، از قم زنگ میزنم و چون من راننده تاکسی هستم الحمدلله رادیاتون رو مسافر خوش میکنم. انشاءالله که خدا موفقتون کنه. خدا حافظ شما. لنسکوت لنستسلم لا 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 نفتیک لنحیا یا فلسطین فلسطین بلادی نحملها جرحا او املا
آقای عیسی شاهبیگ از مینودش جانباز عزیزمون گفتند که آماده نبرد با اسرائیل قاسب هستند. انشالله همیشه سالم باشید سرفراز. و آقای ناصری از شیراز که از بسیجی های شیراز هم هستند گفتند یا زهرا سلام الله علیها درود فرستادن بر سردار سلامی، گفتن همیشه دلگرمی بسیجی های کشور هستند. و ينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. دیگر دوستانی که با ما همراه هستند با عبارت یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقای شجاعی از مشهد هستند، آقای روح الله پور رمضان از دارالمؤمنین بابل که گفته اسم من رو هم بخونید، چشم همراه ما هستند، ممنون ازشون. و همچنین زینب ایمانی از خراسان شمالی که درود بر ایشون هم باشه و باد. و زینب ایمانی بودند دیگه، بله، از خراسان شمالی. و خیلی از دوستان دیگه، آقای غلام حسین کت خدایی از مشهد مقدس که با ما همراه هستن. و باز هم ببینم از دوستانی که بله، جناب آقای علی رضا باقرنیا از خرم آباد که گفتن یا زهرا مهمترین شاخصه یک زن مسلمان حفظ حجاب اسلامی و در پرانتز نوشتن چادره.
روی موج خبر.
و برسیم به بخش دیگری از تازه های خبرهای حوزه مقاومت. شیخ نعیم قاسم در پاسخ به نامه رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان پس از انتخابش به عنوان دبیر کل حزب الله به جای شهید نصرالله گفت: شما قدرت و مقاومت در برابر ظلم هستید و شما رزمندگانی سرفراز و سربلند هستید که